أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقریب های قول به قیام امارات، مقام قطع موضوعی طریقی بود. تقریب اول این بود که گفته شد علم در کتاب و سنت ظاهر هست در مطلق طریق معتبر، ولذا دلیل اعتبار اماره ورود پیدا میکنه بر این خطابی که در موضوعش علم اخذ شده یا یقین اخذ شده. دو بیان رو مطرح کردیم در رابطه با این تقریب. بیان اول بیان امام بود که فرمود علم مثال از عرفن برای طریق معتبر. ما این رو بعید نمی دانستیم، ولی برخی از استشهادهای ایشان رو نمی تونیم قبول کنیم. مثلا ایشان استشهاد کرد به صحیحه ثانیه زراره: انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک. فرمود که عادتاً که نمیشه انسان علم پیدا کنه وجداناً به طهارت واقعیش، مخصوصاً زمانهای قدیم با آب قلیل تطهیر میکردن بدن و لباسشون رو. از کجا این آب قلیل پاک هست؟ ظرفش از کجا پاک بود؟ و همینطور فرمودن که صحیحه اولای زراره که داشت راجع به یقین به وضوع، فانه علی یقین من وضوعه. کی انسان یقین دارد به طهارت از حدث وجدانن؟ وضوع گرفتید اما بدنتان پاک بود؟ آب وضوع پاک بود؟ معمولا با آب قلیل وضوع می گرفتن، شاید اون آب نجس بود. پس معلوم میشه که مراد از علم و یقین خصوص علم وجدانی نیست. که ما عرض کردیم که در این صحیحه ثانیه زراره که امام استصحاب کردن طهارت از خبث را، فرمودن انک کنت علی یقین من طهارتک، ممکن هست بگیم چون نوع مردم یقین پیدا می کنند وقتی با آب قلیل لباسشان را می شوین، این احتمالات که چه بسا ظرف این آب نجس بود، چه بسا این آب قبل از این که ما لباسمان را بشوییم ملاقات با نجس کرده بود، بچه‌ای دست نجس به آن زده بود، عرف متعارف، این مطالب به ذهنش نمیاد، یقین پیدا میکنه به وضوع. و اگر این یقین به وضوع متعارف نباشه که امام ادعا کردن، خب این قرینه میشه بر این که یقین به طهارت از خبث در این صحیح ثانی زراره اگر حاصل نشه به طور متعارف، قرینه میشه که امام یک بیان مسامحی دارن برای استصحاب موضوعی، استصحاب عدم ملاقات این لباس با نجس. یا باید بگیم امام لحاظ کردن در این صحیحه ثانیه زراره که عرف متعارف غافل است از این احتمالات که شاید این آب که با او لباسم را شستم نجس بود، یقین پیدا می کنند به طهارت صبحشان. امام به این خاطر فرمود انک کنت علی یقین من طهارته، یا اگر عرف متعارف یقین به طهارت واقعی پیدا نمی کنند، بگیم این قرینه میشه بر این که امام بیانشون مسامحی بود، همونطور که آقای خویی دارن یک بیان عرفی بود، در واقع امام استصحاب موضوعی جاری کردن، مخصوصا بنابر نظر مشهور که اصل سببی موافق مقدم است بر اصل مسببی، اختصاص ندارد تقدم اصل سببی بر اصل مسببی به فرضی که با هم در نتیجه مخالف باشند. حتی اگر موافق هم باشند اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. خب امام ثبوتاً استصحاب موضوعی جاری کردند، اثباتاً یک بیان عرفی داشتند که برای عموم مردم قابل فهم باشد. راجع به صحیح اولای زرارم همینه، عرف متعارف وقتی موضوع میگیره و شک میکنه که خوابش برده یا نه، میگه من یقین دارم که قبلا موضوع داشتم، غافل هست از این احتمالات که شاید آب وضوعم نجس بود، شاید بدنم نجس بود. و اگر ادعا کنید که عرف متعارف یقین وجدانی به وضوع پیدا نمی کنه، اینجا هم میگیم شاید این عبارت کنایه بوده از استصحاب موضوعی عدم حصول نوم. و اساسا ممکن است بگیم یقین به وضوع غیر از یقین به طهارت از حدث هست. شما قبلا یقین داشتی به وضوع، یعنی یقین داشتی که وضوع گرفتی و حدثی از تو صادر نشده بود، حالا این وضوعت با آب پاک بود، اون رو قاعده طهارت گفته. ولذا این استدلال و استشهاد امام به نظر ما تمام نیست. اما اصل مدعایشان را ما عرفی می دانیم که علم در استعمالات کتاب و سنت بعید نیست که ظاهر باشد در مثال بودن برای طریق معتبر. در بحوث اشکالی کردن به این بیان، گفتن که اگر شما میگید علم ظهور دارد در این که مثال است برای حجت، شرط قیام امار مقام علم این خواهد بود که مؤدای اماره اثر شرعی داشته باشه، بعد این اماره حجت باشه بر اون اثر شرعی که مؤدای اماره داره، بشه مصداق حجت. اون وقت میگیم این اماره وقتی شد حجت قائم مقام علم میشه، آثار علم رو هم برش بار میکنیم. اما در جایی که مؤدای اماره اصلا اثر شرعی ندارد، اماره قائم شد که این دیوار 3 متر است، چه اثر شرعی دارد؟ این اصلا حجت نیست. دیگه ما نمیتونیم بگیم خب این اماره قائم مقام علم میشه، پس جایز از ما خبر بدیم از این که این دیوار 3 متر است. اول باید مؤدای اماره اثر شرعی داشته باشه تا این اماره بشه حجت بر اون اثر شرعی، بعد آثار قطع موضوعی رو هم بر این اماره بار کنیم. چون شما میگید علم مثال است برای حجت، اماره در صورتی حجت است که مؤدای آن دارای اثر شرعی باشد. این مطلب درست نیست. مقصود از حجت، حجت شأنیه است. یعنی مثلا خبر ثقه که اگر مؤدایش اثر شرعی داشت، اون اثر شرعی رو ما بار می کردیم. بحث ما بحث لفظی که نیست که ما سر این لفظ حجت گیر بدیم. بحث اینه که وقتی میگن اذا علمت به کون زیدن فدار فتصدق، ظهور عرفی این خطاب خصوص علم وجدانی نیست، اما از علم وجدانی یا طریق معتبر. مراد از حجت هم اینه، نه اینکه حجت بالفعل باشه به این معنی که مؤدای این اماره اثر شرعی بالفعل داشته باشه. حالا در بحوث قبول ندارن این استظهار را، میگن ظاهر علم همون علم وجدانی است، بحث دیگری است. اما اگر ظاهر لفظ علم این بود که مثال است برای مطلق حجت، یعنی مطلق طریق معتبر، نیازی نیست که بالفعل مؤدای این طریق معتبر اثر شرعی داشته باشه. نه، ممکنه علم به واقع اثر شرعی داشته باشه، واقع هیچ اثر شرعی نداشته باشه. حالا قدر متیقنه از اذا علمت که علم هست، بله، بالاخره خود علم به واقعی که فی حد ذات اون واقع اثر شرعی نداره، خود اون علم هم حجت نیست. این هم میشه به عنوان مؤید این که مراد از حجت، حجت بالفعل نیست، حجت شأنیه است، یعنی طریق معتبر که اگر مؤدای آن اثر شرعی داشت، اون اثر شرعی رو ما بار می کردیم. بگذاریم. بیان دوم برای این تقریب اول بیان آیه سیستانی بود. آیه سیستانی بیانشون با بیان امام فرق میکنه. امام میگن علم موضوع علش همون یقینه، ظهور دارد استعمال لفظ علم در کتاب و سنت در این که مثال است برای طریق معتبر، مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع، که همه قبول دارن که ظهور دارد در این که مثال است برای مطلق انسان هم از زن و مرد. آیه سیستانی می فرمان نخیر، اصلا لفظ علم موضوع لهش اعتقاد جازم نیست. موضوع له لفظ علم تبیین و وضوح هست، اما از این که اعتقاد جازم باشد یا طریق معتبر عقلایی باشد. اعتقاد جازم هم همه جا علم نیست. اعتقاد جازم ناشی از مناشی غیر عقلاییه علم نیست، ظن است. منتها بعد از این که فلسفه یونان وارد حوزه مسلمین شد، ترجمه شد به زبان عربی، آمدن لفظ علم رو به کار بردن در اعتقاد جازم، لفظ ظن رو به کار بردن در اعتقاد راجم، و این اشتباهه. علم یعنی تبیان، ظن به معنای احتمال راجح نیست، به معنای این است که یک رأی ناشی از مناشأ عقلائیه نباشد، ولو رأی جازم ناشی از مناشأ عقلائیه که نبود میگن این ظن است. ولذا قرآن راجع به مشرکین و کفار میگه انهم الا یظنون، ما لهم بذلک من علم، انهم الا یظنون. انصافا این فرمایش های سیستانی شاهدی نداره. ببینید شما در روایات مثل صحیح زراره می‌بینید زراره میگه ان ظننتو انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا ثم صلیت فرأیت فی قال لق تغسله ولا تعید الصلا. خب این ترجمهش چی میشه؟ ان ظننتو انه قد اصابه، یعنی گمان کردم، یعنی احتمال راجح دادم که خون به لباسم اصابت کرده، ولیکن یقین پیدا نکردم، نگاه کردم چیزی ندیدم، نماز خوندم بعد پیدا کردم. یا در صحیحه حلبی هست اذا احتلم الرجل فاصاب صوبه شیئا فلیغسل الذی اصابه فان ظن انه اصابه شیئا ولم یستیقن ولم یر مکانه فلینزحه بالماء. خب این ظهور عرفیش یعنی گمان پیدا بکند، یقین پیدا نکند، یعنی اعتقاد جازم پیدا نکند، اعتقاد و احتمال راجح حاصل بشود به اصابت نجس، نیازی به شستن نداره. یا در آیه شریفه که میگه اذا قیل ان وعد الله حق و الساعت لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعه ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين. وقتی که خبر از قیامت میدهند به شما و میگویند شکی در قیامت نیست، شما میگویید که ما چه میدانیم قیامت چیست، ما صرفا یک گمانی به آن داریم، یقین به آن نداریم. بلیزا متفاهم عرفی از علم، یقین به معنای لغویش یعنی همون انکشاف تام. بله در کتاب و سنت و در استعمالات عرفیه که علم رو به کار میبرن ظهور داره، در مثال بودن برای طریق معتبر بحث دیگری است. همه جا هم اینطور نیست. در اصول دین وقتی میگن باید علم داشته باشی دیگه اونجا ظهور نداره در طریق معتبر، چون معنای لغوی علم انکشاف تام است. و ظنم یعنی انکشاف ناقص و غیر تام. این متفاهم عرفی است. و البته ما قبول داریم گاهی تعبیر به ظن که میکنن جایی این تعبیر رو به کار میبرن که اعتقاد خلاف واقع باشه. مثلا در موثقه سماع است که قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب اسود، ابر سیاهی آمد هنگام غروب آفتاب فظنوا انه لیل، گمان کردن شب شده، فافتروا ثم ان السحاب انجلا فاذا الشمس فقال الذي افترس يوم ذلك اليوم. خب این فونو گمان کردن یعنی اعتقاد پیدا کردن، ولی چون خلاف واقع هست تعبیر شد ظنو. این هم گاهی تعبیر میشه، اعتقاد جازم مخالف واقع رو تعبیر میکنن ظن. گاهی هم البته در امور غیبیه تعبیر میکنن ظن، ولو اعتقاد جازم ناشی از مناشی عقلائیه، اما چون مربوط به عالم غیب است میگن ظن. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، مؤمنینی که گمان میکنند که با خدا ملاقات خواهند کرد و به خدا باز خواهند گشت. خب یعنی اعتقاد جازم ندارن؟ نه خیر، اعتقاد جازم دارن، از روی مناشی و عقلایی هم اعتقاد جازم دارن، ولی چون مربوط میشه به امور غیبیه و غیر محسوسه تعبیر کردن به زن. یا در نهج البلاغه است که افرادی امیر المؤمنین علیه السلام رو مدح کردند، حضرت که دور بود از این که دیگران او را مدح بکنند و عکس العمل منفی نشون میداد، فرمود اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون واغفر لنا ما لا یعلمون. خدایا ما را از آنچه که اینها گمان میکنند بهتر قرار بده و آنچه را که اینها نمیدانند از ما اونها را بر ما ببخش. اللهم انک اعلم بی من نفسی و انا اعلم بنفسی منهم، اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون واغفر لنا ما لا یعلمون. تعبیر اینجا هم شد به ظن، چون مربوط میشد به باطن فرد که دیگران راجع به باطن یک فرد اظهار نظر میکردن. خب اون نکته‌ای که آیه سیستانی روش اصرار دارن اینه که آیات راجع به کفار و مشرکین تعبیر میکنن ما لهم به ذالک من علم، ان هم الا یظنون، یا ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرسون. با اینکه مشرکین کفار اعتقاد جازم دارند نسبت به آیین خودشان، در این حال قرآن راجع به اونها تعبیر میکنه اینها علم ندارند، صرفا گمان میکنند، گمان دارند. اولا ممکنه قضیه خارجیه بوده، واقعا مشرکین زمان پیامبر مخصوصا با توجه به اون معجزات نبی اکرم اظهار تجزم می کردن، ولی خدا خبر می دهد که اینها که علم ندارن به حق بودن آیین خودشان، یک گمانی دارن طبق اون گمان پیش می روند. و شاید هم ادعاءً می فرماید که اینها علم ندارن و گمان دارن، چون منشأ صحیح و عقلایی نداشت اعتقاد جازم اینها، تعبیر کرده که اینها علم ندارن. اما این نشون نمیده که معنای لغوی علم تبیین باشه و معنای لغوی زن عدم تبیین باشه، ولو همراه با اعتقاد جازم. نه، این نشون نمیده معنای لغوی این دو واژه اینی باشه که آقای سیستانی فرمودن. بگذاریم این راجب تقریب اول که ما بیان امام رو بعید نمیدانیم درست باشه، اما تقریب دوم، جمعی از بزرگان مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای تبریزی فرمودن دلیل اعتبار امارات حکومت داره بر ادله‌ای که علم در آن موضوع اخذ شده. جواز افتاء به علم ظهور داره در علم وجدانی، ولیکن دلیلی که اعتبار خبر ثقه را بیان میکنه مفادش اینه که خبر ثقه علم است، که انهو گفته خبر و ثقت علمون بالواقع میشه حاکم بر جواز افتاء به علم. یا حتی برخی از اصول مثل استصحاب که این بزرگان معتقدن لا تنقض الیقین بشک، ارشاده به این که یقین تو هنوز باقی است و لذا یقینت را به هم نزن با این شک، چون در اعتبار من یقین تو باقی است. یا در قاعده تجاوز داره شک و کل لیس بشه، که او الغا شده از شک، الغا بشه از شک یعنی اعتبار شده از علم. خب قطعا مقصود این بزرگواران این نیست که لفظ علم در کتاب و سنت ظهور دارد در اعم از علم وجدانی و علم تعبدی، نه، اینا تسلیم میکنن ظاهر علم علم وجدانی است. خب سوال میکنیم، میگیم که این که فرمودید دلیل اعتبار اماره حاکمه، چون مفادش اینه خبر و ثقت علمان، مثلا ما دلیل لفظی داریم بر این که خبر و ثقت علمان، یا صرفا بناء عقلا رو ادعا میکنید؟ خب مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم استاد صریحا میگن ما دلیل لفظی نداریم که خبر و ثقت علمان، بناء عقلا بر این است که میگوین تو میدانی، اعتبار علم میکنن در موارد خبر ثقه. ولی برخی به عده ای از آیات و روایات تمسک کردن که اثبات کنن که در دیدگاه شارع خبر ثقه علم است به واقع. ما هم هر دو احتمال رو بررسی میکنیم. اگر دلیل لفظی داشتیم که خبر و ثقت علمان، انصافاً ما اطلاق حکومتش رو قبول میکنیم. اگر داشته باشیم مفاد دلیل ماشه خبر و ثقت علمان بالواقع، حاکم بر ادله‌ای که میگه من افتا به علمن، یا دلیلی که میگه جائز از اخبار به علم، جائز از قضاء به علم، بر همه اینها حاکم خواهد بود. و انشاءالله در جلسه آینده اشکالاتی که مطرح شده جواب میدیم. اما اشکال ما صغروی است، ما هیچ دلیل لفظی نداریم که خبر و ثقت علمان. اون ادله‌ای که توهم شده که دلالت میکنه بر این که خبر و ثقت علمان، یکی آیه نبعه. گفته میشه که مفهوم آیه نبعه اینه که خبر عادل حجته، انجا اکن فاسقون به نبعه فتبینو، که انهو مفهومش اینه که النبع ان لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین عنه، خبر اگر فاسق آن را نیاورد نیازی به تبیان ندارد، یعنی معتبر است. بعد از اینکه این مفهوم را اثبات کردن میگوین ذیل آیه میگه انتصیبو قوما بجهالتن فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. چرا ما میگوییم اگر فاسق خبری آورد تبیان کنید، بدون تحقیق به آن اعتماد نکنید؟ برای این که مبادا از روی جهل و عدم علم عمل کنید به این خبر و آسیبی و افرادی بزنید. ان تصیبوا قوما بجهالتن ای بغیر علم. خب از یک طرف مفهوم صدر آیه اینه که خبر عادل حجته، از طرف دیگر تعلیل میکنه چرا خبر فاسق حجت نیست، چون ممکن است شما اگر به آن عمل کنید بشود عمل به غیر علم. یعنی خبر عادل عمل به غیر علم نیست، خبر فاسق اگر بهش عمل کنید عمل به غیر علم است. و الا اگر این تعلیل در مورد خبر عادل هم بود که مفهوم پیدا نمی کرد. از یک طرف صدر آیه میگه به مفهومش خبر فاسق معتبر، خبر فاسق که معتبر نیست، مفهومش این است که خبر عادل معتبر است. و از طرف دیگر تعلیل که میکنه که خبر فاسق معتبر نیست، چون میگه عمل به آن عمل به غیر علم است. یعنی عمل به خبر عادل عمل به غیر علم نیست، این عمل به علم است. این میشه حکومت دیگه. خب این استدلال ناتمامه. حالا ما ادعای صاحب کفایه رو مطرح نمی کنیم که میگه جهالت ممکنه یعنی سفاهت باشه، یعنی عمل نابخردانه. نه، انصافا این خلاف ظاهره. ان تصیبوا قوما بجهالت ای به غیر علم، ظاهرش این. اما اولا ما مفهوم رو برای صدر آیه قائل نیستیم، چون شرط محقق موضوعه ان جاء اکم فاسقون به نبعن، اگر منتفی بشود این شرط میشه اذا لم یجئ الفاسق به نبعن، فرض نشده است که جاء العادل به نبعن. این شرط محقق موضوع، مثل این که میگیم اذا الف زید کتابا فقرعه. خب این شرط محقق موضوع دیگه، معناش این نیست که اذا الف غیر زید کتابا فلا یجب ان تقرأه، نه، اذا الف زید کتابا فقرعه. اگر زید کتاب ننویسد مفهومش این نیست که پس امر کتاب نوشته است. این شرط محقق موضوع. ثانیاً بر فرض اقتضاء مفهوم داشته باشه صدر آیه، خب متصل است به این ذیل، شاید عموم تعلیل مانع از انعقاد مفهوم در صدر بشه. وقتی میگه اگر فاسقی خبری آورد تبیین کنید مبادا مبتلا به عمل به غیر علم بشوید، کاری کنید برخوردی بکنید با یک قومی به غیر علم بعد پشیمان بشوید، خب شاید نکتش اینه که نوعا خبر فاسق مفید علم نیست، ولی خبر عادل نوعا مفید علمه. ولی اگر خبر عادل هم یک جا مفید علم نبود، اونجا هم این تعلیل میاد ان تصیبوا قوما به غیر علم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. در مورد خبر عادل هم که اتفاقا مفید علم نیست می آید، فا فرق خبر عادل و فاسق در این خواهد بود که خبر فاسق نوعاً مفید علم نیست، ولی خبر عادل نوعاً مفید علمه. به این خاطر فرق گذاشتن. ولو صدر آیه اقتضای مفهوم داشته باشه، ولی ذیل آیه مانع میشه از انعقاد مفهوم. و نکته فرق بین عادل و فاسق در همین جهته که غالبا خبر فاسق مفید علم نیست، ولی خبر عادل غالبا مفید علمه. پس این آیه قابل استدلال برای این که بگیم در این آیه خداوند متعال خبر عادل رو علم اعتبار کرده نیست. اما روایات، خب یک روایت، روایت مراغیه که داره که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا الذین عرفوا بأنهم نفاوضهم سرنا و نحمله ایاهم. در توقیع شریف است طبق نقل که هیچ کس از شیعیان ما معذور نیستن تشکیک کنن در روایت ثقات. حق تشکیک ندارد کسی در روایت ثقات. خب گفته میشه که حق تشکیک ندارد یعنی شک نکنید، شما اعتبار شدید عالم به صدق این خبر ثقه. جواب اینه که اولا سند ضعیفه، ثانیا تشکیک ظهور نداره در تشکیک نفسانی. خب آدم شک میکنه دیگه، دست خودش که نیست. مهم اینه که تشکیک عملی نکنید، تشکیک لسانی نکنید، وسوسه گری نکنید. شک وجدانی که دست خود آدم نیست. ثالثاً این روایت در مطلق خبر ثقه نیست. ثقاتنا الذین عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا و نحمله ایام، یعنی نواب اربعه. چه ربطی داره به مطلق خبر ثقه؟ ولذا این روایت هم دلیل بر این نیست که خبر ثقه اعتبار علم شده تا قائم مقام قطع موضوعی طریقه بشه. اما بقیه ادله انشاءالله فردا اون رو بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.